بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. سلام میکنم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت. انشالله هر کجا هستید و شبکه جهانی ولایت رو نگاه میکنید حالتون خوب باشه، اوقات به کامتون باشه و تا این لحظه که ما افتخار داریم در خدمت شما باشیم اوقات بسیار خوب و خوشی رو پشت سر گذاشته باشید. خیلی خوشحالیم که یک بار دیگه این افتخار نصیب ما شد تا برنامه کانون مهر رو تقدیم نگاه معتبر و محترم شما بینندگان عزیز و فرهیخته بکنیم. انشالله که تا پایان برنامه این نگاه رو از ما دریغ نفرمایید. در رابطه با موضوع ویژگی های عقلانی دوره نوجوانی صحبت میکردیم، رسیدیم به پنجمین ویژگی در برنامه گذشته و صحبت از این قرار بود که در دوره نوجوانی منطق حاکم بر اعمال نوجوانان بیشتر تمرکز بر شکل داره، شکل یک موضوع تا بر محتوای اون موضوع. بحثمون رو در رابطه با این موضوع در برنامه قبلی ادامه دادیم. این برنامه با همین موضوع میخوایم صحبت رو ادامه بدیم با استاد ارجمند حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد کرمی. با ما همراه باشید. استاد خدمت شما عرض سلام و ادب دارم. وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت بیننده های عزیز عرض سلام و ادب و احترام داریم. انشالله که هر کجا هستن خداوند به سلامتشون بداره.
انشالله. استاد چند برنامه ای هست که داریم در رابطه با ویژگی های عقلانی دوره نوجوانی صحبت میکنیم. بله. پنج ویژگی رو تا الان مورد بحث و بررسی قرار دادیم، رسیدیم به ششمین ویژگی. بله. در خدمت.
ششمیش اینه که در این دوره سنی یک عملیات ترکیبی در ذهنشون، بهترینی در ساختار ذهنیشون، در بحث تکامل عقلیشون به وجود میاد که خیلی برای پایه استدلال علمیشون مبنا قرار میگیره. یک مجموعه از علاقه ها و مجموعه از واکنش های دیگران رو با هم درگیر میکنه. این درگیر شدن یه جاهایی به ضرره، یه جاهایی منفعته. اونجایی که والدین هوشیار باشن، تو قسمت دانایی رو جای احساس قرار بدن موفق میشن. اون جاهایی که بخوان صرفاً به موقعیت رشد خودشون فکر بکنن و بر اساس اون حک بزنن، این جوانه که ضرر میکنه، این نوجوانه که ضرر میکنه. من یه چند نکته ای از اینها را خدمتون عرض بکنم. ببینید، بچه ها وقتی به این سن میرسن چند تا حالت عملیات ترکیبی تو ذهنشون به وجود میاد. یکی این که میگه ما بزرگ شدیم پس میتونیم برای ازدواج فکر بکنیم. یعنی اونی که مریض نیست از نظر جسمی و روحی، تو این سن که برسه خداوند متعال تو وجودش قرار داده، به فکر ازدواجه.
بله.
چه دختر چه پسر. اما یه نکته خیلی خطرناک اینجا وجود داره، خطرناکش رو باید خیلی دقت کنیم کجاست. اونجا چون عملیات ترکیبی هست و پایه استدلالهاش پایه خامه، اون کار نداره که این شخص ازدواج کرده یا نه. یعنی فرض کنی آقا پسر وقتی که علاقمند میشه، این تو نیست که به یک دختر مجرد علاقمند بشه، ممکنه به یک خانم مثلا بچه دار هم علاقمند بشه، ممکنه به یک خانم تازه ازدواج کرده علاقمند بشه. و جالبتر خدمتون عرض بکنم، به چندین نفر یک جا علاقمند میشه. خب این مال این هستش که شرایط ذهنیش اینطوریه، شرایط ترکیب عرض کردیم که اون عملیات ذهنیش اینطوری هستش. بالعکس یک دختر خانه نسبت به آقایون یکم چه علاقه پیدا میکنه. گاهی به یک پیر مرد، گاهی به یک میان سال مرد، گاهی به یک نوجوان، گاهی به جان، گاهی به یک کودک. یعنی این حالتهای به هم ریختگی از نظر ما، ولی از نظر خودش اصلا به هم ریختگی نیست. چرا؟ به خاطر این که الان توی شرایطی از سنی قرار گرفته که بحث استدلال وجودی خودش مبنا قرار میده، تشخیص خودش مبنا قرار میده، فکر کنه بزرگ
شده. پایش هم پای درستی
نیست. پای درستی نیست. میگه من بزرگ شدم. فاصله داره میگیره از عاطفه والدین یه مقداری، احساس استقلال میخواد بکنه. این احساس استقلال میاد تو این مسئله.
دقیقاً اصلا در چه سنی میشه این اتفاق؟
دقیقاً شما پایان 11 سالگی را مبنا قرار بدی شروع میشه.
یعنی همین دوره
بله بله
شروع میشه برای به پایان 11 سالگی بله. ممکنه بیشتر یا کمتر هم بشه یا نه
ممکنه بله اگر البته اینجا یه استثنایی هست اگر این بچه ها در شرایطی قرار بگیرن که خدای ناکرده والدین مثلا فرض فرمایید در قدیم اینطور بوده که مثلا نبوده بگیم فیلم بوده مثلا سیستم های ماهواره‌ای که شبکه‌های خاص خودشو داشته باشه و افتاله هم میگفتن خود والدین گاهی حتی شوخی هاشون میتونه همچه اثری بگذاره نه به اصطلاح دوستان والدین شوخی هایی میکنن یه همچه حالتی به وجود بیاره الان میگن که خب بحث تنها کلام والدین یا اطرافیان نیست بلکه یه گوشی خیلی دیگه معونه خاصه چیز نداره این به اینترنت وصل بشه خیلی راحت میتونه فیلم هایی را ببینه که تحریک جنسی برای بچه داشته باشه که هست همین هفته‌ای که گذشت یک بنده خدای گفت تو مدرسه یک فیلمی را به دختر 10 ساله من نشون دادن اول که ایشون خیلی ترسیده خیلی وحشت کرده یه دفعه از تو خواب بیدار میشه جیغ میکشه و بعد عرضم حضور شما یه حالتی که استرس تایز موجب میشه و فشار خونش تغییر جدی پیدا میکنه میگه که ما فقط میدونیم همچه حالتی چیزی صحبتی هم نمیکرد ابتدا بردیم پزشک گفتن که این بحث روحی داره بعدا متوجه شدیم که ایشون میبینه که تو اون فیلم که مثلا یک مثلا دختر خانمی رو کشان کشان میبخوان با خودشون ببرن اون مقاومت میکنه اینو میدیده و این ترسیده و بعد خب بالاخره فضای فاسدی میشه اون رو هم میبینه خب الان میگه ایشون یه همچه حالتی پیدا کرده که سوالات عجیبی هم براش پیش اومده یعنی دیگه خیلی راحت الان باهاش میتونن صحبت بکنن والدینش بعد از جریان که فهمیدن مثلا خب اینا گفته که خیلی جالبه گفته که خب من خیلی دوستان فهمیدم اینا اینطوری ان ولی سراغشون نمیرفتم من میخوام این عرض بکنم کدام کشورم ملاک نیست دنیا الان اینطوریه که خیلی راحت میشه فضایی براش به وجود بیاد این بچه ها حالا میخواد به مجله‌ای باشه که میخره که خیلی از مجلات اینطوری هست در بعضی از کشورها بعضی کشورها نه بحث عرضم از شما کارت پستال های مخصوص هست خوشبختانه تو کشورهای آسیایی نیست اینا یعنی کارت پستال ها من یه بررسی کردم تو کشور آسیایی نیست حتی تو روسیه ما بررسی کردیم نبود خیلی جالبه توی اروپا خیلیه توی کانادا خیلیه به اصطلاح مخصوصا تو کانادا بیشتره کارت پستال های 4 محوره بهشون میگن که خیلی متاسفانه از بعضی از فیلم ها پرتراکم تر برای فساد هستش خب میخوام یه دنیا اینطوریه دنیاییست که ابزارهای فساد انگیزش نو به نو متناسب با تکنولوژی رشد میکنه دیگه یه روزی تلویزیون نبوده امروزه هست یه روزی تلفن نبوده امروزه هست اون روز هم این کارت ها نبوده امروزه هست ببینید هر زمانی متناسب با خودش عوامل شیطانیش و عوامل معنوی هر دو با هم تفاوت میکنه دیگه رشد میکنه چنان که شما ملاحظه فرمایید پیغمبرهایی که آمدن 124,000 پیغمبر خداوند منسوب فرموده هر کدام متناسب با موقعیت زمانه خودش تغییراتی که ایجاد شده براشون حتی معجزه قرار داده شما ببینید که حضرت عیسی علیه السلام در شرایطی قرار میگیره که بحث خاص اون زمانه حضرت ابراهیم علیه السلام شرایط زمان دیگه با موقعیت خاص دیگه تشکیل میارن حتی معجزه هاشون با هم پس تفاوت میکنه یکی بحث سحر و جادو و امثال هم باید تو این زمینه اومد یکی بحث زیست و بحث عرض موضوع شما زندگی های پزشکی و امثال هم باید تو اون زمینه باید وجود بیاد و دیگری هم همینطوری یعنی میخوام بگم زمانه ها اینطوری نیست که بگیم یک قرن اینطوریه نه خیر تمام عصرهای زندگی از روز ازل تا الان طبق تاریخ حداقل بگیم طبق کتاب‌های آسمانی بگیم حالا غیر از چیزهای دیگه امکانات دیگه که در اختیار داریم اینا هست ما نباید به اصطلاح خیلی راحت کنار قصه رد بشیم میگیم انشالله بچه ما اینطوری نیست نه چون بچه ما بخوام یا نخوام توی این اجتماعات داره زندگی میکنه توی این فضاها داره زندگی میکنه فضایی که عرض کردم خدمتون توی مجموعه ابزارهای الکترونیکی میتونه در اختیار او قرار بگیره حالا یکیش گوشی عرض کردم خدمتون که میتونه انواع سایت ها رو رصد کنه جستجو بکنه و امثال هم پس بنابراین این فضای عملیات ترکیبی که عرض میکنین خدمتون، یه تغییری است که در این دوره به وجود میاد که در دستگاه ذهنی او موجب میشد که این عملیات یه پایه استدلال عملی را تشکیل بده که در حقیقت خودش اینا را کنار هم قرار میده. یکیش بحث استقلالش و تشخیص غریزه جنسیه که این بایستی یک ادهی که رها کردن، اما یک ادهی والدین میان این رو جمع جورش میکنن، یعنی میدونن این سن یک همچون حالاتی براش به وجود میاد، یک همچون اینطوری بگیم امکانی تو وجودش هست، قابلیت اینطوری رو داره، باید جهت بهش بدیم، بایستی که تو مسیر دیگه عملیات ذهنیش ببریم. اگر بناس عملیات ترکیبی قرار بگیره، اتفاق بیفته که میفته، موضوعش را بهتر بگیم، محتواش عوض کنیم، به جای اینکه دائم فکرش بیفته تو مسیر علاقه من شدن به جنس مخالف و جهت هی تکثیری پیدا بکنه به نفر دوم، نفر سوم، نفر چهارم. خب بالاخره هم خدمتون محدود به نفرش نمیکنه، نمیتونه، دست خودش نیست، اگر محتوای ذهنیش عوض نکنیم. اونجا اینه که میگیم عقل اینجا نمیتونه کارایی داشته باشه، برای چون بحث اون ویژگی های اخلاقی این سنه، برای عقلانیتش میبایستی که ما بازم تأکید کردم جلسه قبل، بحث عقل و جهلی که در کلام بارک امام صادق علیه السلام در توعف العقول هست، واقعا حداقل ماه رمضان بیایم روش کار بکنیم. یک شرح بسیار خوبی مرحوم آیه سید احمد فهری در این حدیث نوشته که بسیار بسیار میشه گفت قابل فهم و در این حال اینی از نه حالت فلسفی محض داره، نه حالت که بگیم مشکل ترکیب خاص خودش داشته، نه بسیار روان، بسیار خوب از روایات تونسته استفاده بکنه. بالاخره یک مجتهدی بوده است که سالها با جوانها خوب در کشورهای مختلف حرف زده، کار کرده و از در موضوع شما ارتباط داشته با کشورهای مختلف، با جوانهای کشورهای مختلف، اون تعادل عرفانی بحث را حفظ کرده. خب اونجا می فرماید که بحث عقل گاهی گرایش به جهل پیدا میکنه، یعنی به جایی که عقل رشد بکنه جهلش رشد میکنه، اگرچه ما این محتوا را عوض نکنیم. و این یه نکته است. نکته دیگرش رو تو این ترکیبی عرض بکنم جالبه، الان تو این سن داره میره تو بحث دبیرستان، پایه های اول دبیرستان، یا بهتر بگیم در بعضی جاهام راهنمایی قدیم، مثلا تو کشور خودمون داره وارد این قضیه میشه. علاوه بر بحث توجه به جنس مخالف، یه بحث ترکیبی بین ریاضی، فیزیک هنوز براش نیست، فقط بحث ریاضی اجتماعی براش اتفاق میفته. بحث جالبتر بگیم خدمتتون، بحث ترکیب های حرفه ها براش اتفاق میفته. چرا حرفه ها؟ مثلا حرفه نجاری، مثلا حرفه فرض فرمایید که آشپزی، مثلا حرفه فرض فرمایید که شاید جالب بهتون بگیم که مجموعه ای از کارهایی که توی فضا انجام میشه، یعنی تو انواع حرفه ها اینها سرک های مختلف میکشن. خب بعضی از کشورها اومدن تو این سن بحث حرفه شناسی رو هم تو مدارسشون ایجاد میکنن که آقا اینا حرفه ها رو بشناسن. چرا؟ به خاطر این که اون ترکیبات عقلانیش نسبت به این حالت جهل مقابلهی پیدا نکنه، نسبت به والدینش و شغل والدینش حساسیت بیخود پیدا نکنه، چه در دفاع چه در رد. آقا بعضی در دفاع حساسیت بیخود پیدا میکنه، بعضی در ردش. بله. چرا؟ چون ذهنشون الان یکم چو پیچیدگی داره. یا جالبتر خدمتون اصلا تو بحث روابط اجتماعی، یک حالت خاصی یا اینطوری بگیم برخوردهای درگیر شدن، برخوردهای ناسازگارانه، نابهنجاری را به بین این قضیه را به عنوان یک عنصر خوب تلقی میکنن، یعنی به نظر عقلانی خودشون اینطوری قرار میگیرن اگر میخواید کم نیاری بایستی که تو این اجتماع اینطوری باشی، اینطوری حرف بزنی، اینطوری کلمات لاتمنشی خدای ناکرده گفته بشه و خیلی چیزای دیگه. حتی با والدینشون هم همچون حالتی پیدا میکنن. جالب اینجاست، یعنی کار به جایی میرسه که در جواب دادن به والدین در کم نمیارن، میره تو بحثای دیگرشون هم همینطوری. پس بنابراین نکته بسیار مهم وقتی میگیم ترکیب، همه اینا را در بر میگیره. و جالبتر اونجا این توی این ترک اختلال به وجود میاد. اگر اختلال به وجود اومد، مثلا فرض فرمایی، برای همینه میگه اینجا پایه درسهای بعدی از اینجا باید پایه‌گذاری بشه. اختلال وقتی به وجود میاد، چون بین فرض فرمایید ریاضی و مثلا ادبیات قاطی میکنه، نه ادبیات رو درست میفهمه نه ریاضی رو درست میفهمه تو این سن، نه ارزم بزر شما چالش های اجتماعی درست میفهمه نه مسائل دینیش رو میفهمه. لذا مجموعه اینها رو ممکنه بره به سمت تمسخر کردن، این رو یه نوع شادی میدونه به عنوان عقل خودش، تمسخر رو به اون مبنای شادی میدونه، مثلا بخواد هر کسی رو به خندونه از راه تمسخر ورود پیدا میکنه، تمسخر دیگران البته منظورم ها. یا مثلا ببین چقدر به هم میریزه این عقل به جای اینکه تو مسیر خودش قرار بگیره. تو این ترکیب اگر درست عمل نکنی، عملیات ترکیبیش تغییری است که کردیم دست ما نیست، این تغییر میخواد اتفاق بیفته، ما تغییر رو به سمت به تعبیری به جای اینکه ارضی باشه طولیش کنیم.
بله
ارضی وقتی میشه اینا با هم قاطی میشن، بعد نه درسش خوب میشه. من اینکه میگم نه درسش خوب میشه نه روابط اجتماعیش، شما برید یه بررسی بفرمایید که ببینید تو ابتدایی اکثر بچه ها میزان توفیق درسیشون چقدره، تو دوره این سن که میاد چقدر افت دارن. خب چرا تو این سن افت تحصیلی پیدا میکنه، علت چیه؟ جالبه الان که میاد قاعدتا دیگه باید بهتر که، چون خواندن نوشتنش بهتر شده، تمرین کردنش بهتر شده، سنش بالاتر اومده، تشخیصش بالاتر اومده، چرا باید افت پیدا بکنه اکثرا؟ بحثم سر همینجاست، در اثر این عملیات ترکیبی چون به صورت عرضیه نه به صورت طولی، موجب میشه که اون اختلالی که عرض کردن به وجود میاد. خب پس تو تشخیصش اختلال میشه، توی حفظ کردنیاش اختلال ایجاد میشه، توی بحث شناختش اختلال ایجاد میشه، تو بحث رابطه اجتماعی مخصوصا با والدینش اختلال ایجاد میشه. اینجاست که میگیم عقل جاش رو میده به جهل و اون موقع در نهایت جهل میگه من بهترین فهم رو دارم، در نهایت جهلش دیگران را با بیرحمانه ترین نقد و نقد میکنه، بیرحمانه ترین را، یعنی طوری هم نقد میکنه واقعا باورش میاد که چیز خوبیه، یعنی باورش میاد که ماهای اشتباه میکنه. اگه میخوایم دفاع کنیم، اگه میخوایم حلش بکنیم به صورت این چنینی، میگه که مثلا اینا آدمای متعصبی هن، آدمای خیلی از میخوام نادانی هن،
نمیدونه که نمیدونه.
این نکته مهمه، چون اگه میدونست که میدونه که حل میکرد، میره سوال میکرد، راهکار میخواست. واقعا نمیدونه، همین که میفرمایید نمیدونه که نمیدونه. خب حالا حساب کنید ایشون داره کم کم هی رشد میکنه، این مقاومتر میشه، میخواد پارو جوانی بگذاره. وقتی پارو داخل دوره جوانی میخواد بگذاره، قدم اونجا گذاشت، با یک مجموعه از امکان دربسته به نام عقل براش به وجود میاد که خیلی از مطالب دیگرش دچار مشکل میشه. خب پس اینا کنار هم قرار میگیره. من اگه بخوام بحث کنم خیلی بحث داره، میخوام همین دار بسنده بکنم.
خب من یک سوالی دارم در رابطه با این موضوع. خب خیلی وقتا اتفاق میفته که خانواده ها دامن میزنن در این موارد، به ویژه در بحث انحراف های جنسی که برای بچه ها اتفاق میفته. چه اشتباه های رایجی در این رابطه در بین پدر و مادرها و خانواده ها هست که شما میتونید در این جلسه بهش اشاره بکنید تا در وهله اول ما آگاه بشیم نسبت به این موضوعات و بعدش هم راهکارهاشو بفرمایید؟
خوبه اینا چند تاش من بشمارم. اشتباهات رایجی که اتفاق میفته، من مهماشو تقریبا بشمارم چون تعدادش متاسفانه زیاده. یکیش این هستش که به جای همراهی، ابتداعا اون چی که میبینن از نظر ذهنیتیشون، از نظر اینطوری بگیم که گفتگوها و هیجانهایی که نسبت به دیگران داره ها، به جای همراهی در مقابلش میایستن. یک گروه او موجب میشد که بر حسب اون عقلانیت ضعیف خودش که داره، میگه که اینها مخالف پس بقیه حرفای منم هستن، به خودش اجازه نمیده علایقش رو اونجا مطرح بکنه. حالا یا به خاطر ترسش که نکنه دوباره در مقابلش بیستن، یا نه به خاطر اینکه قبول نداره.
بله.
این نکته اول. نکته دوم، متاسفانه به جای اینکه ارائه طریق بکنن نصیحت میکنن. خیلی فرق میکنه بین نصیحت و ارائه طریق.
میشه لطف کنید باز کنید؟
مثلا فرض فرمایید بهش میگن که شما دیگه سنت بزرگ شده، شما دیگه نباید با دختر مردم الان بری بازی کنی و دختر دیگه نباید با پسر مردم که الان سنش بالاست بازی کنی. این میشه چی؟ نصیحت. الان اون میگه که خود چه اشکال داره، من که تخلف نمی کنم، من میرم مثلا فرض فرمایید فوتبال دستی بازی میکنم، من میرم بدمینتون بازی میکنم، خب این چه اشکال داره که من الان اینجا مثلا با پسرموم یا فرض فرمایید با پسرم سایمون یه والیبال بازی میکنم، چه اشکال داره؟ ببینید اون تو متناسب با میزان عقل خودش که محدود الان هست اینو میسنجه. این که عواقبش در آینده چیه که نمیتونه ببینه، این که این الان کنار هم دارن اینطور بازی میکنن فرض فرمایید دو تا جنس مخالفی که نامحرم هستن که تو این سن هم هستن، خب حالا خانواده مذهبی میگن نه این کارو نکن، میگه برای چی؟ میگه چه اشکالی داره؟ الان من چی گفتم؟ من چی کار کردم؟ راستم میگه الان حرف خاصی نزدن به هم، الان کار خاصی که به اصطلاح عیان باشه نظر اونا حرام باشه که نکردن. این سیستم تربیتیش که اثرش در آینده چه اتفاقی میفته اونو نمیتونه متوجه بشه، چون عقلش الان همین محدودیت رو داره. بله. به صورت ترکیبی الان فقط بحث این میکنه که بین این رفتار خودشون و نصیحت والدین میگه که اینا آدم هایی هستن که مثلا خشک مقدسن، یا مثلا زورگوان، یا مثلا دید باز نیستن، یا مقول بعضی از بزرگترها امروزی نیستن، اینطوری میگن یعنی امروزی نیستن، که متاسفانه این کلمه هم خیلی عجیب و غریب به کار گرفته میشه. خب این هم چه حالتیه؟ ببینید نصیحتش میکنه، میگه با اینو بازی نکن. خب بنده خدا او الان این ذهنشه، میگه آخه به چه دلیل من چه خطایی کردم؟ واقعا هم خطا نکرده به ظاهر دیگه. ولی وقتی راهنمایی میده میگه که ببین شما الان تو سنی رسیدید، واقعا میفهمه، نترسیم بگیم اگه بگیم روش باز میشه، نه واقعا اصلا همه تو وجودشونه داریم عرض میکنیم، عقلشون این میگه، عواطفشون میگه، شما الان به سنی رسیدید که در حقیقت به راحتی علاقمند به هم میشید، یا به سنی رسیدید به راحتی بعضی کلماتتون موجب میشه بعضی رفتارها براتون عادی بشه که در شرایط خاص دیگری نمیتونید رو جمع جور بکنید. پس بنابراین من راهکار بهتون میگم، میخوای بازی کنید رایش اینه، این بازی های گروهی اشکال نداره، ولی دو به دو نه، چون موجب میشه ترکیب عقلیتون چنین بشه، یعنی واقعا حتی استدلال براشون بکنن، حتی نقد اون رفتار رو با راهکار براشون ایجاد بکنن، اینو نداره، خیلی کم داره، نه که نداره ها، خب من خودم دیدم واقعش افرادهایی که بچه‌هاشون تو این سن اینطوری پرورش دادن خیلی موکبند و خیلی خوشبختانه عاقلانه دارن پیش میرن. پس بنابراین یکی از جاهایی که اشتباه میکنه همینه، به جای ارائه طریق دارن یا به جای راهنمایی دارن نصیحت میکنن، این حالت رو ایجاد میکنه واقعا. یکی از جاهای دیگری که این اتفاق میفته متاسفانه تو بحث گفتگوهایی است که توی مسائل بزرگسالانه اتفاق میفته، گاهی شریکشون میدیم، گاهی حمله کلامی بهشون داریم. مثلا تو بحث های فرض فرمایید قیمت یک جنسی رو میخواییم خریداری بشه، از این که این جنس مثلا الان قیمتش جا به جا شده، چجوری شده، خودش اصلا مشکل داره و امثال هم، مثلا فرض میگه خانواده که من توانی ندارم بخرم، خب اونا داره میشنوه، همراهی میکنه، اگر پیشنهاد میخواد بده بنده خدا یه جوری پیشنهادش رو به عنوان این که به شما مربوط نیست ممکنه بحث بکنن، این بهش میگن خطاب به اصطلاح محدود کردن عقلی اونها، که یعنی شما تشخیص نمیدید، حرف نهاییش به نظر اونها اینه، اگر بگن نه این حرفایی که شما میزنی درست نیست، همین به همین کلیات، به معنی این که شما اصلا عقل نداری برای اونها توجیه میکنه. بله. میگه به جای اینها شما باید استدلال محور باشی به قول خودشون، اینا کنار همه عرض کردم چی میخوایم وارد بحث بشیم خیلی باید روش توضیح بدیم، تو این جلسه نمیشه بعدی بحثش کرد، من اینا رو همینطوری عرض کردم که من یه نکته اولی
دست شما درد نکنم، سپاسگزارم استاد، اگه اجازه بدید بخش رو ببینیم برگردیم. دوستان عزیز ارجمندم یک سری بزنیم اتاق فرمان ببینیم که چه بخشی رو آماده کردن برای تماشا، ببینیم برمیگردیم در خدمت.
امام محمد باقر علیه السلام فرمودند همان گونه که مردان دوست دارند زینت آرایش را در زنانشان ببینند، زنان نیز دوست دارند زینت آراستن را در مردانشان ببینند.
وقت شما بخیر بینندگان عزیز و ارجمند، مثل همیشه دعوت میکنم از شما که با برنامه خودتون از طریق پل‌های ارتباطی برنامه در تماس باشید. سوالات خودتون، دغدغه‌هاتون در رابطه با فرزندپروری، روابط بین همسران و بحث‌هایی از این دست که مرتبط با خانواده و کانون مهر میشه، حتما با برنامه خودتون در تماس باشید و با برنامه خودتون در میون بگذارید، چرا که همیشه عرض کردم دغدغه اصلی ما هم در این برنامه پاسخ به سوالات شما بزرگواران است. خیلی ممنونم که با برنامه خودتون مثل همیشه در تماس خواهید بود. یک سوال داریم از دوست بزرگواری از نیشابور. سوال بسیار طولانیه ولی من به احترام این دوست عزیز حتما سوال رو تا آخر سعی میکنم بخونم. بنده جوانی 27 ساله هستم که از نظر اعتقادی و اعمال عبادی خوب بودم، ولی چند ماه پیش توسط دختر داییم برام مشکلی به وجود اومد که زندگیم از این رو به اون رو شد و با توجه به مهر پسرانه‌ای که نسبت به زندایی خودم دارم و داشتم لجاجت کردم و باعث شد روز به روز اوضاع بدتر بشه، تا جایی که از همه فامیل طرد شدم و همه از من بدشون میاد، تا جایی که حتی اجازه ارتباط با خانواده دایی و خانواده مادریم رو ندارم، ولی علاقه زیادی که نسبت به زن داییم دارم باعث شده به شهر داییم مهاجرت کنم و در فلاکت و بدبختی زندگی کنم و از اعمال عبادی خودم جا موندم و از خدا دور شدم و احساس میکنم خدا دیگه من رو دوست نداره و احساس عذاب وجدان دارم و روز به روز حالم بدتر میشه، حتی نمیتونم کاری انجام بدم و کار بکنم. فقط تنها چیزی که میتونه آرومم بکنه اینه که ارتباط من و زندایم خوب بشه، ولی هیچ کس دیگه من رو دوست نداره. تو دنیا دیگه کسی رو ندارم. از زندگی کردن متنفرم. از خدا مرگ میخوام. کاش یکی میبود و به هم میگفت که من مقصرم یا اونها. خودم هم در جواب این مسئله موندم. درسته من لج کردم و اثر عشقی که به دایی و زندایم داشتم، ولی خودم رو هیچ وقت مقصر نمیدونم. اما با دیدن مخالفت‌های بقیه فامیل با من احساس میکنم کلن من اشتباه کردم و عذاب وجدان من رو از شرم آب میکنه. لطفا راهنمایی بکنید. یک نکته دیگه هم اضافه کردن، اینکه دل وابستگی و دلبستگی شدیدی به زندگی دارم و نمیتونم یک لحظه هم ناراحتی و غمش رو ببینم. دوری از تمام فامیل به کنار، ولی زندگیم هم یک طرف. البته یک نکته، یک حلقه مفقوده اینجا هست که نقش دختر داییشون ما متوجه نشدیم تو اون اختلافه. ما در خدمتتون هستیم.
خیلی 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 سوالش نزدیک به بحثمون خوشبختانه.
بله.
من هم اولش عرض کردم خدمتتون این علاقه هاشون گاهی جاهای مختلف میره. گاهی به یک خانومی که همسر داره، بچه داره.
ایشون 27 ساله.
بله بله. گاهی عرضم به حضور شما به یه فرد کوچکتر، گاهی به زر بزرگتر، گاهی و این علاقه هاشون هم بیدر و پیکر میشه. چطور بیدر و پیکر؟ یعنی علاقه گاهی صرف این که این مثلا زندایی به ایشون فرض فرمایی که میرسه پذیرایی خوب براش میکنه، میگه این دیگه توی کره زمین مثل این پیدا نمیشه. من بیدار و پیکرار میخوام یه جور منظورم چی بیچی عرض بکنم ها. گاهی نه، این زندایی چون خیلی آدم محترمیست، ایشون وقتی حرف میزنه گوش میکنه، جوابش نمیده. اگه بعدم بگه جوابش نمیده، میگه این خوبه،
چیزی که شاید توی خانواده به رعایت نشده.
این نکته مهمیه. یعنی رو خانواده خودش تا حرف میزده میگفتن که مثلا نگو، یا یک تعبیراتی به کار برده باشن، یا نه اصلا کسی گوش نمیکرده، یا اون حرف خودش میزده دیگه هم حرف خودش میزده. ممکنه، من نمیدونم کدوم ها. من عرض اینو به عنوان مثال داریم عرض میکنیم. پس ببینین این که میگم گاهی به خاطر اینه، گاهی به خاطر اینه که اون حرفاش گوش میده، گاهی به خاطر اینکه براش پذیرایی میکنه وقتی خونه‌شون میره، گاهی نه به خاطر اینکه پشتیبانی ازش میکنه، گاهی به خاطر این هستش که فرض فرمایید که نه یک طرح عاقلانه‌ای براش میگه. گاهی وقت این نوع موارد به نظر خودش در اون دایره ترکیب ارزم حضور شما عملیات ذهنیش بهتر میگه، برای عملیات ترکیبی که تو ذهنش هست داره اتفاق میفته میگنجه. این برای اینه. حالا اون دختر دایی که اشاره اول کرد و سریع هم رد شده، خب اینا چه کاره است؟ فرض کنیم ایشون میخواسته خواستگاری دختر دایی بره و بهش ندادن، این یه احتمال. احتمال هم هست نه، رگ غیرتیش بوده، یه نفر فرض کنیم اومده خواستگاری دختر رفته خواستگاری رو زده، چه میدونیم؟ من چون نمیدونیم داره میگه. ما خیلی از احتمالات اینجا هست به واسطه فقط چی؟ علاقه. یعنی یه علاقه موجب شده که اتفاقا خیلی از پلهای پشت سر رو خراب کنه. این خاطر وارتون باشه اینطور عرض کردم، این الان این تیکه از زمان را میبینه که یه مقدار این قضیه هم علاقه هست، بعدش رو در طول زمان چه اتفاقی میفته رو نمیتونه ببینه. من تمام تاکیدم اینجا بود، او نمیتونه عاقبتش رو ببینه. اگه اما اول این متوجه میشد، یعنی میخوام بگم ایشون دنبال مقصره دیگه. ما میخوام بگیم اولش همیشه ها یه قاعده کلی من خدمتی برادر عزیز عرض کنم و دیگر برادر و خواهرها، همیشه روزگار تو زندگیمون هم خودمون هم بچه هامون هم برادرها و خواهرها و دوستامون یاد بدیم هر اتفاقی بیفته اول ببینیم خودمون نقش اصلی داشته ایم بدون تعارف. چرا؟ یعنی خواهر میگم برادر عزیز، شما اگر خوب میتونستی فکرت رو مدیریت بکنی، این حامی اصلیت که زنده ای باشه از دست نمیدادی. این حامی اصلی که فرض فهم خانواده داییت هستن به خاطر اونا نقل مکان میکنی از دست نمیدادی. چرا اونا باید بد میشن؟ چرا گلمن بهت میشن؟ حداقلش این میشه دیگه، گلمن شدن ازش. چرا ازت ناراحت شدن؟ از تو رفتاری دیدن دیگه. کدام رفتار؟ رفتاری که خلاف علاقه اونهاست، خلاف میل اونهاست، خلاف اعتقادات اونهاست. در یه جمله خلاف اعتقاداتشون. این تا اونجا میرسه. حالا این اعتقادات گاهی اعتقادات اجتماعیه، گاهی اعتقادات مذهبیه، گاهی اعتقادات فرض و فرمایی که رفتاری محضه. تفاوت میکنه موضوع اون اعتقادشون چی باشه، ما کار به اون نداریم. ممکنه صرفا تو بعد موضع‌گیری های اجتماعی شما دارن به گیراد میگیرن، نه ممکنه تو بعد شخصیتی دارن گیراد میگیرن. پس بنابراین مقصر اگه بخوای دنبال بگردی، شما اونا را مقصر ندون، خودت مقصر بدون که نرفتی دنبال این که برای حل این مسئله از یک آدم با تجربه‌ای سوال بپرسی و راهکار بخوای.
با همون منطق خودش که اشتباه بوده حل کرد،
با همون منطق خودش رفته زندگی را از دست داده، دایی را از دست داده، دختر دایی را از دست داده، فامیل را از دست داده، داره میفرما دیگه. بله. فامیل رو از دست داده، یه فامیل اون فامیل. خب فرض بر این میگیریم آه این 50-60 نفر فامیل همه اشتباه، یه فرض دیگه شما خوب داری میگید. خب بنده خدا روش گفتنت پس حداقل تغییر بده، یا نه اگر گفتنی نیست عمل کردنیه، روش عمل کردن حداقل تغییر بده، یا نه این عملت یه مقدمات میخواد، خب باید بری پیش کسی عمل مقدمات رو یاد بده، پس بلد نیستی. پس برمیگرده به چی؟ اون دایره عقلیمون رو روش نمیدیم. گاهی تو یه قسمتی میریم از کنیم حالت عرضیه نه طولی، حالت عرضیه شما دارید میگه خب این مطلب چنین شد، مطلب چنین شد، پس اشتباه کرده. پس یک، برو از اهل فنش بپرس راهکار پیدا کن. دو، اونها هیچ کدومشون رو گله نکن و خطاب مستقیم و غیر مستقیم نداشته باش، پیغام براشون نفرست، ازشون گلمندی نباش. سه، فرض بر اینه، بالاتر از این نداشتیم دیگه، آه اونا مقصرن، برای این که اونها به تقصیر خودشون متوجه بشن راهکار رو بپرس مجدد که این مشکل من راهم چیه. چون الان خیلی کلی گفته ما داریم بله. تقسیمش میکنیم، وگرنه میگفت اصل قضیه چی بوده خیلی راحتر میتونستیم بهش بگیم چیکار کن. پس بنابراین بعدیش اینه که برو اونها فرض کن اشکالاتشون برای راهکار استدلالی براشون میخوای بیاری همسال هم بپرس. اینم یه نکته است. نکته بعدی، ببینید واقعا دنیا اینقدر کوچک نیست، نباید دنیا رو اینقدر کوچک دونستش. دنیا خیلی بزرگه، نه از نظر فضا برای ما محدوده که احساس دیدی بعضیا میگن من میخوام خودم بکشم. خب چرا خودت میکشی؟ دنیا رو بکش. جالب تر بود دیدم یه جای دیدم فیلم بود چه جور بود، دیدم که گفت اگه این کار کنه خودم رو میکشم. ها گفتم همین دلیل بر بیعقلیه. خب چرا خودتو میکشی؟ اونو بکش اگه راست میگی.
یا اون عمل رو از بین ببر.
منظور همونه دیگه، اون عمل رو، اونو بکش، اون خطاشو بکش، اون زورگوییشو بکش، اون بیعقلیشو بکش. چرا خودتو میکشی؟ خودت یه نفس مبارکی هستی، ارزش داری، قیمت داری. ببین بحث اینه، عقلش بیزاد این کشش نمیده. اگه واقعا عاقل بود چرا خودشه بکشه؟ اون عمل رو میکش، اون عامل رو میکش، اون موقعیت رو میکش. دنیا خیلی بزرگتر از اینقدر کوچیک، دنیا اینقدر کوچیک نیست که آدم بیاد به یک مطلب کوچیکش قصه بگیره که چی شد من نمیتونم. نه خیر، مثل همین که از یه شهر به شهر دیگه رفته. پس این نکته آخری رو اینجا عرض بکنم، ایشون واقعا بایستی که یک کسی که در حقیقت میتونه زندایی رو حرمتش حفظ بکنه، به تعبیر دیگر زندایی اونو قبولش داره را واسطه بکنه، یا دایی را قبولش داره، به تعبیری طوری بگم زندایی دایی رو اون شخص رو قبوله، مثلا حضرت علی رو قبول داره، خب یا این دایی من شما را قبول داره آقای رضوانی، شما بیا پادر میانی کن. و مخصوصا تو این قصه که اشتباهات خودتون رو هم بپذیر محکم کنی، بابا اتفاقا موجب رشدت میشه، میگن آدم فهمیده ایست، نمیگن آدم بدی، میگن آدم فهمیده ایست. چون که ما از پذیرش اشتباه حراس داریم به خاطر اینه، فکر میکنیم تضعیف میشیم و اینکه بسیار قویه. پس این نکته رو رعایت بکنه خیلی راحت اینه.
خیلی ممنون و متشکرم. یه تلفن داریم، خانم محسنی خیلی وقت پشت به خط برنامه هستن، از گیلان تماس گرفتن که خدمت ایشون سلام عرض کنیم. خانم محسنی در خدمتتون هستیم.
با سلام. الو.
سلام علیکم، بفرمایید.
خدمت مجری توانمند و استاد گرامی. ببخشید من هفته پیشم مزاحم شدم. از گیلان. من سوالی داشتم از استاد که من موردی که هفته پیش عرض رسوندم در مورد سرم که گفتن حالت رعد برق و اینجوری تو سرم ایجاد شد، من الان از اون سال روزه نمیتونم بگیرم. آیا من الان امسال چیکار کنم؟ من روزی که میگیرم سردرد شدید و تمام عضلاتم خوش میشه، بیحال میشم، اصلا سیستم سرم بدنم به هم میریزه. من نمیدونم چیکار کنم.
خاطرتون هست که در مراسم ترحیم مادرش. خیلی عالی.
بعد یه سوال دیگه هم که در مورد ترک سیگار پسرمه. سیگارشو ترک کرده، 29 سالشه. بعد لثه هاش سیاهه. در مورد لثه هاش کار کنم درمان بشه؟ خیلی ممنون.
لثه هاشون سیاه؟
بله لثه هاشون سیاه شده.
خیلی عالی، ممنونم ازتون. تشکر از اینکه با برنامه خودتون به صورت مدام در تماس هستید. استاد در خدمت شما.
خواهش می‌کنم. خب آقا پسرشون که این مربوط به ما نمیشه، بایستی که دو راه داره. یکی دندان پزشکی که به اصطلاح تو بحث لثه و جراحی هستش، یعنی همه دندان پزشکا نه،
بله.
اونی که تو بحث جراحی هستش، اونها درمان این رو با یک تزریقاتی که انجام میدن انجام میشه،
بله.
و کار اونهاست. البته اونایی هم که دوره کوتاه مدت به اصطلاح ایمپلنت رو دیده باشن، اونا هم یه مقدار میتونن، ولی نه مثل اون. پس اون مال اوه باید برد اونجا مراجعه کنه. نه همچون دندان پزشکی تو شهرشون نبود که همچون به اصطلاح تخصصی داشته باشه، چون این تخصص عمومی نیست به اصطلاح. اگر همچون کسی پیدا نشد، نفر دوم که میتونه این کار بکنه، بحث کسیست که گوش و حلق و بینی کار کرده، اونها تو بحث دهان را یک غلظتی از غلظت‌های بزاق را به اصطلاح میتونن یه کارایی بکنن، اونا هم نهایتا میتونن. اولویت با اون دندان پزشک است، ولی اگر نتونستن با اون که بتونه بحث بزاقش روی تغییرات ایجاد کنه.
خیلی عالی. در
راجب خودشون ببینید، ما یه بحث شرعی داریم که کسانی که پزشک بهشون میفرماد که متخصصه که شما اگر روزه بگیرید اشکال داره، شرع مقدس میفرماد شما حرف پزشکت رو اعتنا کن و روزه را نگیر. اینجا بایستی ایشون به یک متخصص نورولوژ مراجعه بکنه، نه به اصطلاح اعصاب و روان. ببین دو تا تخصصه، اونی که اعصاب و روان، متخصص اعصاب و روانه، نه اونی که نورولوژی هست. چون آخه بعضی تابلو میبینن میگه متخصص مغز و اعصاب، همین میگه فوری میرن اونجا. اینا دو تا خیلی با هم تفاوت میکنه. متخصص نورولوژ اگر به شما گفت ضرر داره، خب شرعا اینه که نباید بگیری. اگر متخصص، چون ما نمیتونیم بگیم خودت نمیتونید، چون باید اون تشخیص بده، چون باید ببینیم اون رعد و به حالت رعد و برقی تو ذهنت اومده الان بر روی کارتکس ها اثر کرده یا نکرده، بر روی خود فرض فرمایید مغز آثاری گذاشته یا نگذاشته، یا مثلا اگر شما آب بدنتون کم بشه اثرش دوباره بر میگرده یا بر نمیگرده، چون برای گرسنگی نیست، بیشتر اون آب بدنشون هستش تو این قسمت. خب اینو باید به یه نورولوژ مراجعه کنم.
استاد با همین نام نورولوژ
بله
شناخته میشن این پزشکان، یا با نام فارسی دیگری هم دارن؟
نامش تحت عنوان مغز و اعصاب،
اعصاب و روان
یکی
مغز و اعصاب یکی دیگه. بله. بعد برم به سمت
مغز و
اعصاب. خیلی عالی، ممنونم ازتون، تشکر. یکی از بینندگان عزیزمون از اروپا پیام دادن که خانمی 47 ساله هستند، فرمودن که من خیلی دوست دارم در مجلس روزه زنانه شرکت کنم و دعا بخونم. اما مشکلم اینه که همین که شروع میکنم به خوندن صدام بسیار میلرزه، تپش قلب میگیرم، لرزش دست هم پیدا میکنم. خواهش میکنم کمک کنید که این مشکل برطرف بشه. و یه نکته هم اشاره کردن که من درست میخونم و اشتباه نمیخونم، بلدم خوندن رو، اما فقط اشکالی که دارم اضطراب شدیدی پیدا میکنم و اگر دعا رو نخونم بقیه اشتباه میخونند و من از این بابت ناراحت میشم و هرس میخورم که باید درست خونده بشه. از این بابت
نفرین
قصد دارم که
احساس وظیفه میکنم.
بله بله، تشکر از برنامه خوبتون، خیلی ممنونم که با برنامه خودتون در تماس.
خب این خوشبحالشون که نسبت به یک مسئله این چنینی احساس وظیفه میکنه، چون واقعا بعضی بیخیالم. حالا من نوعی غلط بخونم یه دعایی رو، آیات قرآن غلط بخونم نخونم، براش مهم نیست. نه، این واقعش اتفاقا یه امر معروف بسیار خوب عملیه، بسیار خوبه که خیلی خوبه، خدا خیرشون بده. اما من خدمتشون عرض کنم چجوری توی مسیح قرار بگیرن. اولا ممکنه موقعهایی که همچه حالتی هست صداشون تحت تاثیر بده خود اینها را، مواردی که عرض میکنم به صورت عملیاتی انجام بدن. یک شمع رو حتما باید شمع بزرگ نباشد، کوچک باشه. وقتی میگیم کوچک یعنی فرض کنید شمعی که 10 سانت 15 سانت بیشتر اندازه‌شون نباشه، میگذارن این بین شمع و دهانشون دقیقا این وجب اصطلاح که میگذاریم باید فاصله باشه،
بشه هولوش 20 سانت.
بله بوده. یعنی کار بوش نداریم، باید حتما اینو قرار بده.
بله.
چرا؟ چون هر کس متناسب با نوع انگشت دستش نوع میزان ارتعاش هایی را که برای او ایجاد میکنه سیستم اعصابش اینا تنظیمه. یعنی دقیقا دست من با دست شما متفاوته
و اونجا هم متفاوت،
اونجا متفاوت میشه.
بله.
پس بنابراین این مقدار اینطوری قرار میده، این نفس رو میکشه در درون ریه‌ها انگار که توی شنا داره شنا میکنه که آروم آروم باید بریزه. این نفس که میکشه حالت این که فوت میکنه به اصطلاح، این حالت فوت رو نفسش رو بده به این شمع که خاموش نشه آروم آروم،
ولی لرزش ایجاد بکنه روی شعله شمع.
بله بله، اما خاموش نشه. این حالت رو ترکیب بده تا این بحث نفس گرفتن و نفس بیرون اومدن یک تمرین درونی عضلایی بکنه که ایشون موقعی که میخونه خود اینها اثر منفی روش نگذاره که استرسش رو چند برابر بکنه.
در واقع یک کنترل تنفس داشته باشن،
یک کنترل
دم و بازدم،
هم کنترل تنفس این، هم کنترل جالبه نوع صوت هایی که در حین خوندن دعا براش ایجاد میکنه، کم و زیاد میکنه و امثاله. پس این یک. دوم این که خودش بخونه، ضبط بکنه و ضبطش رو دوباره خودش گوش بکنه. اون موقعی که خودش گوش میکنه به اصطلاح دقت بکنه توی این که داره دقیق میخونه صوتش چجوره، اینها اینا رو اگر واقعا احساس کرد اشتباه بنویسه، دوباره بخونه و به این بهانه که اونو برطرف کنه. خود این موجب میشد که یه مقدار خجالت میکشه خودش، یه مقدار استرس اولیه براش ایجاد میکنه، تو بار دوم که خونده دوباره گوش میکنه یه کمش میکنه. یعنی یک نوعی عادی شدن برای اشتباهات خودش. اینم نکته دوم که حتما بخونه و اصلاح کنه. نکته سوم این استش که توی همین جاهایی که میره میخونه اون را هم، حالا همین موبایل ها چیزای خیلی فراوون هست دیگه، ضبط بکنه، بعد وقتی که برگشت همونو دوباره گوش بکنه. این یه لبل بالاتر اومده، یعنی از شخصی به جمع رسید. این رو که وقتی گوش میکنه احساس میکنه دیگه اشتباه نداره. این احساس خود به خود یه بازگشت عاطفی براش هست، برای جرأت و جسارت درونی. ایشون الان جرأت و جسارت اجتماعی داره، جرأت و جسارت درونی نداره، به این خاطر این اتفاق براش میفته. اینم دوم که این اتفاق اینطوری بیفته. البته نکته مهمش اینجاست، اینطور افراد نوع آهن جسمشون، ببینید ما مردها با خانم‌ها خیلی فرق داریم تو بحث جذب آهن، خیلی خیلی فرق داریم. لذا به همین خاطر پزشکان بزرگوار با خانم‌ها بلافاصله ممکنه دارو یا قرص بدن، به ماها اینطوری نیست. یه خواهشی که داریم همه افرادی که اینطوری هن، چه بهتر بگیم که قاری قرآنن، چه میخوان دعا بخونن، چه بخوان نوحه بخونن، این حالت ها را دارن، این مواردی که عرض میکنم بیشتر از بقیه، خصوصا خانم ها بیشتر رعایت بکنن. ببینید و مخصوصا اینم عرض بکنم، افرادی هم که خیلی خیلی عصبی هن، اونا هم مثل همین ها رعایت بکنن. مثلا خانما، خانمای عصبی نمیشه با دارو ویتامین چه آهنشون رو کنترل کرد، یعنی هی باید بخورن. پس باید چه کرد؟ جعفری، سبزی جعفری یکی از جاهایی است که خیلی خوب در سالهای تقریبا 50-60 سال اخیر آزمایش های متعددی خوب جواب داده. بنابراین کسانی که عرض کردم قاری قرآنن، کسانی که مدداهن، کسانی که دعا میخونن، کسانی که طوریه، برای حنجره یک، برای جرأت و جسارت دو، برای کنترل اعصاب و روان سه، برای آرامش قلبی که همراه با اعصاب و سمپاتیک پاراسمپاتیک میشه چهار، همینطور بخوام بشمارم باید بشمارم تشت. کل سیستم اعصاب ما رو داره تقویت میکنه. از اون ور چون آهنا رو یه مقداری میاره، کمک اینم میکنه که جذب بشه. بله، لذا
فقط برای خانم ها،
آقایان و خانم ها، متعرض کردم برای خانم ها اینطوری که عرض میکنم بیشتر. خب یعنی چی بیشتر؟ یعنی خانم ها غیر از این اولیش که عرض میکنم دومیش هم انجام بشه. اولی چیه برای آقا و خانم؟ یک لیوان شیر، مقداری جعفری، مقدارش مهم نیست چقدر باشه، میذارن فرض فرمایید بعد از شسته شدن و خورد کردن یه 10 دقیقه جوش میخوره، اینو میل میکنن، این برای اون حنجره
شیر.
بله بله، این برای اون حنجره شونه، برای اون حالت های دم و بازدم است که توی قرائت قرآن یا امثالمه. دیگه نیازی نیست بعد از سالها برن حنجره رو جراحی کنن، نیازی نیست برن سالها تارهای صوتیشون رو ترمیم کنن، اصلا و ابدا. هر کی تو 50-60 سال اخیر، اونایی که حرفه‌ای کار میکنن این کار الان انجام میدن،
شیر و جعفری.
بله بله، حرفه‌ای ها دارن این کار میکنن. اونایی که نه حرفه‌ای نیستن، من دای خدا یکی آب جوش میخوره، یکی نمیدونم جوش شیرین میخوره، تا این حد چیز میکنن یا تا این حد هم رسیدن، بعضی نه نشاسته میخورن. خیلی اینا آسیب داره، خیلی آسیب داره، من دیدم تو مجالس، دیدم از این کارا میکنن، اینا حرفه‌ای نیستن، حرفه‌ای اونطوریه. پس یه نکته. اما علاوه بر این که عرض کردم حالا خانم ها باید استفاده بکنن، این مال مرد و زن یکیه، اما خانم ها چون پایین تر آهنشون باید بیشتر بالا بره، جعفری را به صورت این که بذارن تو آب بجوشه 10 دقیقه و بعد میل بکنن، و یا این که نه همینطوری با غذا بخورن، بدونش چیز، با هر غذایی همینطوری بخونن، هیچ ضرری براشون نداره که هیچ، بلکه همیشه تنظیم درست میشه برای همیشه. خب این چه اتفاقی میفته؟ عرض کردم اتفاقی میفته که اینه که کل سیستمشون فعال میشه از نظر اعصاب. اون ترس، گویا این که داروی ضد ترس خورده باشن،
همین جعفری.
بله بله، موجود داروی ضد ترس خورده باشن، این حالت براشون ایجاد میکنه. و
پس برای مراسم هایی که همراه با استرس هست، مثل ارائه پایان نامه، مثل سخنرانی،
بله بله بله، خیلی مؤثره. بعضی از مثلا دانشجوی اومده همین اتفاقا دیروز ما یه دانشجو دفاع بود، من داور بودم، اشکال ازش میگرفتم، دومی، پنجمی، ششمی، هفتمی، رسید به پونزمی، دیدم که یه دفعه نشست. البته خانم بود، شوهرش اونجا نشسته بود، مادرش نشسته بود و عرض موضوع شما خواهرش هم نشسته بود. اول یه دفعه شوهرش گفت که این استرس گرفتش، میتونم اونور بیا بشینه؟ گفتیم بیا بشینه. نشست. گفتم چی شد؟ گفت اینطور باشه که رد کردیم. که گفتم ببین من خیالت راحت باشه، ردت نمی کنم، ولی 118 تا اشکال ازت گرفتم، این 118 تا رو باید اصلاح کنی تا نمرت رو بهت بدیم. اصلاحش کن، راشم بهت میگم. گفت که خواخه من چیکار کنم؟ گفتم از او یکی بپرس. قبل از خودش دو هفته قبلش اومده بود برای گفت من دیدم اینطوری، اومدم پرسیدم، گفتم من نمیتونم دفاع کنم، چیکار کنم؟ بهم گفتن این رو بخوری. حالا اومده مثل شیر میخوام دفاع کنم. گفت میبینیم. یعنی وقتی اومد پشت تریبون قرار گرفت، گفت هر چه سوال ازش میپرسیدیم با یک حالت چیه، انگار که ما هیچی بلد نیستیم، جواب اینطوری میداد. یعنی واقعا تأثیر ده، اینطوری داره برای کسانی که کارین، مخصوصا عرض کردم کسانی که میخوان صوت را به صورت آهنگ اجرا بکنن، بیشتر این تارای صوتی نیاز داره،
تحریک میشه. بله. باید
او همو با هم شیر میل کنن، اینا مشکل است. بله، خیلی راحت این چند تا مورد کار انجام بدن
حل میشه. خیلی عالی استاد، تقریبا 3 دقیقه زمان داریم. من میخوام یک سوال بپرسم. ما دیگه نفس به نفس داریم نزدیک میشیم به ماه مبارک رمضان، چه کنیم که از فضای ماه مبارک رمضان برای توفیقات فردی و خانوادگی خودمون بتونیم بهره ببریم؟
من پیشنهادم اینه، ما آدم ها اگر مدیریت نشیم، کنترل کننده نداشته باشیم، تو بعضی جاها اشتباه میکنیم. مثل میمونه یه اداره ایم باید یه مدیر قدر باشه، یه خانواده ایم یه پدر یا مادر قدر باشه که بتونه بچه ها رو جمع جور کنه. ما بیان خودمون رو کنترل کنیم، چه کار کنیم؟ واقعا این چند تا موردی که عرض میکنم بنویسیم، هر روز تیک بزنیم چند تاش انجام دادیم که این موارد که اتفاق بیفته. یک، حتما حتما موقع افطار به هیچ وجه آبی که خنک هست ننوشیم. مکروه یه بحثه، اثرات بعدیش که روی توانمندیامون، روی معنویتمون اینا میذاره سر جای خودش. هیچ چیز خنک نخوریم قبل از افطاری، الا این که یا باید رطب که اگر سه تا باشد، یعنی یکی باشد حج را، دو تا باشد حج به علاوه یک سال روزه را، سه تا باشد یعنی ثوابش رو میخوام میگه ما بشه سه تا، میشه حج و یک سال روزه و یک سال نماز اضافه را ثواب داره. چرا تشویق کردم؟ به واسطه اون نوع حکمتایی که تو این نهفته شده برای سلامتی ما.
بله.
پس کمتر از سه تا نخوریم خورما رو، رطب رو
در ابتدا.
در ابتدا اگر نمیتونیم، آدمی هستیم به هر دلیل نمیتونیم بخوریم، گلاب را به جاش بخوریم، نمیتونیم اینو بخوریم، آب ولر. این از اینجا. دو، حتما حتما ما بیایم این کار بکنیم که واقعا در روز قرائت قرآن یه جزء داریم سر جای خودش، ولی یک آیه از سوره حجرات معنیشو حداقل مطالعه کنیم، یه خودسازی داشته باشیم. سه، ما بیایم از همینجا دیگه اینا بنویسیم تو اون تیک. مثلا من میگم ما تو آشپزخونمون بهترین جایی که میشه سراغش بریم یخچاله، روی یخچال بزنیم، بزنیم تلاوت قرآن انجام شد، مثلا تیک بزنیم. مفاتیح رو سر سجادمون هست، مناجات خمس عشر رو، این یک. دو، حتما هم غیر از مناجات خمس عشر دو سه تا دعای هست خیلی اینها میتونه ما را هول بدن تو قضایا، خصوصا تو مناجات خمس عشر تو قسمت به اصطلاح شاکرینش. اینا برین تو این سمت، واقعا اینا را کار بکنیم. نکته خیلی جدی که باید کار بکنیم نهج البلاغه است. الان وقتشه، صحیفه سجادیه الان وقتشه تو این ماه.
بله.
یعنی واقعا اینا رو بیاریم ببینید چی گفتن در ارتباط با زندگی، خصوصا اون خطبه هایی که نمیتونیم بیان تو کلمات قصارش.
درست.
اینا رو بیاریم برای خودمون روش کار بکنیم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم استاد، مثل همیشه عالی بود استفاده کردید. تشکر میکنم از شما بینندگان عزیز و ارجمند که تا پایان این برنامه هم همراه ما بودید. خیلی ممنون و متشکرم که با نگاه خودتون ارزش و عیار میدید به این برنامه. نزدیک میشیم لحظه به لحظه به ماه مبارک رمضان، التماس دعای خیر داریم، حتما ما رو هم در بین دعاهاتون یاد بکنید. امیدوارم که موفق و پیروز و پرتوفیق باشید در ماه مبارک رمضان. براتون آرزوی سلامتی دارم تا برنامه بعد. خدایا رو نگه دارید.
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: دوست داشتن فرزندان پرده‌ای در برابر آتش است و غذا خوردن با آنان آزادی از آتش و گرامی داشتن آنها موجب گذشتن از صراط است.